خواهد شد. ضمناً مقالات پذیرفته شده توسط کمیته علمی اجلاس حمایت مادی و معنوی خواهد شد. 16 اجلاس فناوری رسانه.
ساعت 10 صبح رو با افتخار از استودیو پخش رادیو جوان خدمت همه شما جوانها و جووندلها اعلام میکنم و متشکرم از اینکه همراه ما هستید و دعوت میکنم بشنوید سوال یک عدد جواب یک سبد رو بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی.
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید.
شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنیم الان. آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
جوبین گلچی یادته که باشیدی چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوبین رهون بخور و شزون، جوبین تازه از خودتو برسون. آرامش بخشه جوبین رهون، رهون با جوبین اخواتو با میکنه، جوبی خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوبین رهون.
بیسکویت جوبین ریحان،
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها، اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینیش و دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
این خانواده محترمو میبینید با چه خیال راحتی مایونز میخورن؟ چرا؟ چون مایونزش دلپذیره، کم چرب، ویتامین د هم داره.
دلپذیرتر شد. مایونز کم چرب دلپذیر با ویتامین د. دلپذیر.
سوال یک عدد،
جواب یک سبد. سوال یک عدد،
جواب یک سبد.
به نام آنکه خلاق جهان است، تسلی بخش قلب عاشقان است. به نام خدا. سلام، در یک پنجشنبه خوب پاییزی در خدمت شما هستیم با یه مسابقه جذاب و شنیدنی. من صدیق مرادی هستم.
من محمود رضا قدیریان، ارادتمند شما. مسابقه اونم از نوع سوال یک عدد جواب یک سبد. یه تکبیتی مهمونتون میکنم سر صبح پنجشنبه ای که نیستیم، ولی حوالی ظهرش هست.
بعضیا الان دارن بیدار میشن،
بعضیا تازه دارن بیدار میشن. به هر حال پنجشنبه جمعه خیلی استراحت میکنن. حالا شعر گوش کنید.
بفرمایید.
جز خدا کیست که ما شامل مهرش باشیم؟ به به، جز خدا کیست که ما شامل مهرش باشیم؟ رحمت اوست که پیوسته پناه من و توست. من محمود رضا قدیریان، کوچیک شما، مردم عزیز، شنوندگان خوب رادیو جوان و لحظات بسیار خوب و درجه یکی رو براتون آرزو میکنم.
بله، امروز هم همراه شما هستیم با مسابقه
سوال یک عدد
جواب یک سبد.
شما مگه دوستانی توی مسابقه شرکت کنید، همین الان یا تلفن رو بردارید به ما تلفن کنید، یا اینکه اصلا تلفن هم راحت تر به پیامگیر ما پیامک بزنید.
3881 سامانه پیامکی،
خودتون رو اعلام بکنید در این سامانه پیامکی.
حالا شماره تلفنمون آقای قدیریان گفت، منم بگم خدمتتون که 224000252 شماره های تلفن این برنامه است.
بله.
میتونید تماس بگیرید.
خواستم البته بگم و نگفته بودم.
آره، بله، شماره رو نگفتید.
آره، یه بار دیگه بس بگیم. 200
اگه گفتین
224000252
3881 هم همچنان سامانه پیامکی ماست.
بله، همین حالا چی کاره ایم خانم مرادی؟
هیچی، بریم به معمای پلیسی هفته گذشته یه نگاهی داشته باشیم. رادیو دیگه، ولی خب یه از اون نگاه ها داشته باشیم، یعنی بشنویم.
در معمای پلیسی هفته پیش شنیدیم که کاراگاه چطور مچ آقایی که میخواست اموال پدر خانمش رو بالا بکشه گرفت.
شما تو منزل بودید خانم؟
من بچه رو برده بودم مدرسه، وقتی میرفتم شوهرم تو خونه بود، پدرم هم خوابیده بود.
ولی وقتی برگشتین شوهرتون رفته بود، درسته؟ نفقه پدرتون هم که تو رخت خواب اینه گچ رنگش سفید شده بود، چون شما اومدید و دیدید.
کاملا همینطور بود که میگی. فوری به شوهرم زنگ زدم که پدر اصلا حالش خوب نیست، باید زنگ بزنم به اورژانس.
و اون در جواب شما چی گفت؟
اولش گفت چیز مهمی نیست، ولی وقتی اصرار کردم گفت پس قبل از اینکه به اورژانس زنگ بزنی پدرتو بفرست بره حموم، یه لیفی به دست و پاش بزن، بدنشو تمیز کن، از روستا اومده بدنش عرق کرده، خوب نیست اینجوری ترتمیز سر بره.
خب شما نفهمیدید اورژانس. برای چی همسرتون اصرار داشت پدرتونو قبل از بیمارستان بفرستید حموم؟
نه،
چون هیچ کس این کارو نمیکنه.
نه خب چرا اصرار داشته؟ خب حساسه، شاید دوستش پدرم تمیز باشه دیگه.
آها، برای اینکه دلیلشو الان من نباید بگم، هفته دیگه دوستان شنونده ما تلفنی به شما خواهند گفت.
یعنی چرا این کارو کرد؟
شما هم مثل هر برنامه با ما تماس گرفتید و بهمون گفتید که کاراگاه چطور راز آقای داماد رو کشف کرد. این هفته تعداد جوابهای درستمون هم خیلی زیاد بود و معلومه که حسابی با شیوه ی کار کاراگاه آگاه کاربلد ما آشنا شدید.
با سلام، شما با شبکه جوان تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید. متشکرم.
همسر این خانم به خاطر این گفتن که پدرش رو بره حمام که جای مهرستان از روی ده انگشت سبابه این آقا پارک میشه، به خاطر همین خواست که معلوم نشه که چه کار کرده.
شوهر اون خانم برای اینکه اون استامپ از روی دست پدر خانومشون پاک بشه گفته که ببرشون حموم و بعد ببرشون به بیمارستان.
خانوم گفته بودن که شوهرشون اصرار داشتن پدرشون رو ببره حموم به خاطر این بوده که ازشون اثر انگشت گرفته بودن و میخواستن که اثر انگشت پاک بشه تا پلیس شک نکنه به شوهر اون خانوم.
این آقای داماد که اصرار داشتن پدر خانومشون ببره حمام خاطر این که رنگ استامپ روی انگشت سبابه رو پاک کنه، یه آثار جرمی نباشه.
من که خیلی مشتاقم داستان این هفته کاراگاه آگاه رو بشنوم. اگر شما هم مثل من منتظر شنیدن معمای پلیسی جدیدمون هستید، با ما همراه باشید.
خب الان باید چی کار بکنیم خانم مرادی؟
الان دیگه میریم سراغ معمای پلیسی همین هفتهمون.
همین هفته. همین هفته. پس بشنویم لطفا.
بله.
الو، کارگاه آگاه، بفرمایید.
شهروندی دیروز عصر به کارگاه زنگ زد و گفت
جناب آقای کارگاه، من و عیال همین امروز رفتیم اجالتاً اداری آگاهی که اطلاع بدیم کیف عیال و با کلیه مدارک شخصی و مدارک اتومبیل از شناسنامه و گواهینامه و کارت ملی کارت ماشین و مقدار پول زدن، یعنی بله دیگه زدن دزدیدن. تازه عیال میگه 30 تا سکه تو کیف بوده. بله، بعدش رفتیم بانک 200 میلیون نقد گرفتیم از اون آقای کارمند بانک، گذاشتیم تو داشبورد ماشین. عیال بنده رو دم شرکت محل کارم عرض میکنم پیاده میکنه و خودش هم که میره منزل. نیم ساعت پیش تلفن کرده که 200 میلیون رو زدن. آخه مگه میشه جناب آقای کارگاه؟ دست دوبالم داره میلرزه، همه اون پول قرض بود. بله بله، میگه از پارکینگ، یعنی ماشین تو پارکینگ بوده و از پارکینگ خلاصه زدن دیگه. بله نه، من مشکوک نیستم، عیالمه، شریک زندگیمه. بله بله الان بله عیالم منزل هستم. بله بله چشم چشم، خیلی تشکر میکنم. آدرسم که الان بله یادداشت کنین لطفا.
سلام آقای کارگاه، بفرمایید. خیلی خوش اومدین.
سلام خانم. سلام. میشه کل ماجرا رو از سیر تا پیاز برام تعریف کنید؟ چون جریان یه کمی کوچولو به گینگی مشکوک به نظر میاد.
آخه همسرم میگفت که همه ماجرا رو براتون از سیر تا پیاز تعریف کرده.
اونو همسر تعریف کرده. لطفا شما هم از سیر تا پیاز، بنده خوره وسواس دارم، تعریف بفرمایید. ممنون میشم.
نه خواهش میکنم، باشه، من در خدمت شما.
خیلی خوب، دوست دارم یه بارم از زبان شما بشنوم، اشکالی که نداره.
نه 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 اشکالی نداره، بفرمایید. هر چی سوال دارید.
بله، به عنوان اولین سوال بفرمایید، کیف قاپا چند نفر بودن؟
کیف قاپا 2 نفر بودن آقای کارگاه، با موتورم بودن.
عجب. قیافشون رو دیدین؟ چه شکلی بودن؟ مرد بودن، زن بودن؟ هر دوشون مرد بودن؟ کلا کاسکت داشتن، نداشتن؟
خب نه، میدونی چون پشتشون به من بود اصلا ندیدم قیافشونو، ولی اصلا شبیه آدم نبودن آقای کارگاه. چون اگه آدم بودن که اصلا از این کارا نمی‌کردن.
اگه آدم بودن از این کارا نمی‌کردن. بله. چه نکته‌ای، من اینو یادداشت می‌کنم. خیلی خب، مزاح زیبایی فرمودین. حالا همون بعد از کیف ربایی،
بله،
یا همون حالا کیف قاپی، وقتی همسرتون 200 میلیون رو گذاشت توی داشبورد ماشین، شما چی کار کردین؟ یعنی بعدش کجا رفتید؟ جایی رفتید؟ نرفتید؟
آه نه نه، اول همسرم رو رسوندم شرکت.
و بعدش کجا رفتین؟
خب بعدش هم که یه راست اومدم خونه، ماشین رو گذاشتم تو پارکینگ، رفتم خونه.
آه، از دیروز سالا هم که کسی به داشبورد ماشینتون دست
نزد. نه، کسی به داشبورد دست نزده اصلا.
ولی بررسی های ما نشون میده اثر انگشت شما، البته جسارت نباشه، اثر انگشت شما روی همچین دستگیری داشبورد
بوده. اثر انگشت من؟ آها، راست میگی، درسته. میدونید من یادم رفته بود اینو بهتون بگم، وقتی داشتم میومدم خونه،
خوب،
حواسم نبود از چرا قرمز رد شدم، پلیسم متوقفم کرد، ازم گواهینامه و کارت ماشین و کارت ملی و اینجور چیزا رو خواست.
خوب.
منم مجبور شدم که در داشبورد رو باز کنم، مدارک رو به پلیس بدم، ولی چون خیلی التماس کردم، خب اونام لطف کردن، جریمه هم نکردن.
جریمه تون مگه میشم چه چیزی؟
آره پلیس؟ آره خب من خیلی
پلیس ما مهربونه. خیلی خب، ولی شما اگه التماس هم بکنید، اتفاقا این بار از دست قانون نمیتونید فرار کنید. رهایی خبری نیست، چون شما دارید دروغ میگید خانم.
نه دیگه، پلیس راهنمای
رانندگی التماس نکن.
نه دیگه، جریمه نشدم دیگه، چه التماس؟
نه، چون شما خودتون این پولا رو برداشتید. التماس نکن
آقای کارگاه.
اسامبک تو سریال روزی روزگاری میگفت التماس نکن.
آقای کارگاه این چه حرفیه شما میزنید؟
حالا را بیافتید تو کلانتری معلوم میشه.
آخه مگه میشه من پول خودمون رو بدزدم؟
ظاهرا که یک همچین اتفاقی افتاده.
دوستان، کارگاه از کجا فهمید که اون خانم داره دروغ میگه؟
برای پاسخگویی به جوابهای پلیسی از 2 تا شماره تلفن ناماشنا.
من بگم؟
اگه از بر کردید بگید.
بله، 220-40-000-220-5952 شماره تلفنمون.
عالیه، برگ شرکت در مسابقه هم میتونید به 30881 پیامک ارسال بکنید، آمادگی خودتون رو اعلام کنید.
بله، پس اگر پاسخ صحیح معمای پلیسیمون رو حد زدید، همین الان با ما تماس بگیرید. بریم با شرکت کننده های مسابقه امروز آشنا بشیم.
بله کاملا همینطوره. 4 شرکت کنند، 2 نفر تلفنی، 2 نفر حضوری داخل استودیو.
بله، شرکت کننده شماره 1 نفیسه آقا بزرگ.
خانم نفیسه آقا بزرگ،
خوش آمدین.
سلام، حال شما خوب هستین؟
الهی شکر، شما چطورین؟
خیلی ممنون، متشکرم.
خدا رو شکر، خود لطف از خودتون.
من نفیسه آقا بزرگ هستم، 24 سالمه، خیلی خوشحالم که در خدمتتونم.
شغلتون، تحصیلاتتون؟
لیسانس میکروبیولوژی دارم و در حال حاضر شاغل نیستم.
به سلامتی. خیلی خوشحالم که شغل خوبی هم اون چیزی که دوست دارید رو پیدا کنید.
خیلی
فامیلی آقا بزرگ به قاجار هم میخوره. من الان خیلی تاریخ یادم نیست، ولی تا اونجایی که میدونم درسته؟
بله درسته.
خب یعنی خب بگید دیگه یه توضیح چیزی.
بله، فامیلی میرزا آقا بزرگ در واقع به قاجار مربوط میشه و جد ما از وزیرای ناصرالدین شاه قاجار بوده.
آها، یعنی مثلا میشه پدر پدر بزرگ هم چه چیزی. به هر حال براتون عرضه سلامتی میکنم، خوشحالم که
خیلی خوشحالم
شرکت میکنید. اما شرکت کنند دوم ما، سلام.
سلام، روزتون بخیر.
خیلی خوش آمدید. معرفی میکنید کامل؟
بله، زهرا سیتی هستم.
آه بله، سیتی.
کارشناس علوم آزمایشگاهی بودم. بله. سالیان سال در اون حوزه فعالیت کردم. الان هم در یه شرکتی مشغول به کار هستم.
درود بر شما. بریم سراغ شرکت کننده های تلفنیمون. شرکت کننده شماره 3 حسین جوان. با ما فامیلم هستن، با شبکه جوان.
آره دیگه، با رادیو جوان. آقا
سلام.
سلام، روزتون بخیر.
ماشاءالله چه انرژی.
زنده باد، درود بر شما. آقا نسبتتون با رادیو جوان چیه؟
نسبتی نداریم، ولی خب دوست داریم رادیو جوان.
بر بچه‌های رادیو جوانم تمام شرمندگانش رو دوست داره.
بله.
خیلی تشکر میکنم.
آقای جوان، شغلتون، سنتون، تحصیلات؟
یه بیوگرافی بگید.
از خدمتتون حسین جوان هستم، 28 ساله از کرج، راننده یکی از تاکسی‌های اینترنتی هستم.
درود.
خیلی خوب، برات آرزوی موفقیت میکنیم. بله. شرکت کننده چهارم ما جناب آقای علی فرید. سلام.
سلام بر شما.
سلام، حال شما خوبه؟
خوبین آقای فرید؟ ایشون هم از کرج.
بله بله، در خدمت.
درود بر شما. آقای فرید، خودتون رو کامل معرفی میکنید؟
من علی فرید هستم از کرج.
بله.
من تحصیلاتم هم دیپلمه، شغلم هم مکانیک هستم.
خیلی خوب. آقا وقتمون نگذره، برای همه تون آرزوی موفقیت میکنم. مرحله اول مسابقه سوال 1 عدد،
جواب 1 سبک.
این مرحله خیلی مهمه، لطفا بله. بگید که من کیستم.
یک شاعر معاصر رو در 2 بند به شما دوستان عزیز معرفی میکنیم و شما باید تشخیص بدید که نام این شاعر که صاحب نامم هستن و قطعا میشناسیدشون چیه.
بله.
خب آقای قدیریان،
امر
بفرمایید.
من در سال 1288 شمسی در تهران و در خانواده اصیل به دنیا آمدم. من در اشعار فکاهی و انتقادی از نام‌های مستعار استفاده می‌کردم، مثل زاغچه، شاه پریون، گوشگیر و حقگو نام‌های مستعار من بودند. پس از پایان تحصیلات ابتدا در شهرداری تهران و سپس در وزارتخانه‌های دیگری مشغول به کار شدم. در اکثر غزل‌هایی که می سرودم در بیت آخر از تخلصم که 3 حرفی بود استفاده می کردم. حال بگویید من کیستم؟
4 شرکت کننده که عزیز ما، تشخیص دادید که این شاعر معاصر کیه؟ نمیدونید نگید، چون نمیتونید دیگه بگید.
صادق. یا آقای ابوالقاسم صادقی ما اینجا داریم.
آره، که ایشون هم کارشناسن و نویسنده برنامه.
خب
این شاعر از خانواده معروفی بوده که در آغاز جوانی به شعر، موسیقی و ترانه‌سرایی علاقه داشته. از طرف پدر نوه معیرالممالک معروف به نظام الدوله وزیر خزانه‌داری دوره ناصری بوده. ترانه هاشون نوای نی، خزان عشق، شب جدایی و یار رمیده است. همین دیگه، بفرمایید که این شاعر کیه.
شماره 2 هستم، فکر کنم میتونم پاسخشو
بگید.
آقای فریدون مشیری.
نه گفت بچه هایی چی هستن میدونه.
معیرالممالک
یک کمی شبیه فامیلیش هست. معیرالممالک
آقای فریدون معیرین. آقای معیری.
خب معیری چی؟ داری
نزدیک
میشی.
فرهنگ معیری.
نه داری نزدیک میشی.
شماره
3 بگو.
رهی
معیری. ماشاءالله. از تخلصش تو آخر هر غزلی استفاده میکنه تو بیت آخر.
آقای جوان 20 امتیاز. شما داشتید زمینه رو فراهم میکردین، اول نتونستید.
جواب رو دادم، معیری رو گفتم.
فریدون معیری.
امتیاز بدین. به خود کسی که جواب داد چقدر بدی؟
20 امتیاز.
برای
خانم 10 امتیاز هم شما. از رهی معیری بیشتر بشنویم دیگه از زبانهای صادقی.
بیوک معیری که در اشعار و غزلهای جدی و کلاسیک از تخلص رهی استفاده میکرد به رهی معیری معروف بود.
بله.
در سال 1288 شمسی در خانواده اشرافی و معروف به دنیا اومد. از طرف پدر همانطور که دوستان گفتن نیوه معیر الممالک نظام الدوله خزانه دار ناصرالدین شاه بود و از طرف مادر نوه میرزا عباس خان قوام الدوله وزیر خارجه دوران ناصرالدین شاه بود. رهی از جوانی به نقاشی و موسیقی و انواع شعر علاقه بسیاری داشت و آثارش در قالب‌های شعری مختلف وجود داره، مثل غزل، قصیده، مثنوی، رباعی، قطعه، ترانه و تصنیف، و تصنیف‌های زیادی از رهی به جا مونده. رهی در انواع انجمن‌های ادبی و هنری عضو بود و شرکت می‌کرد. رهی با رادیو هم همکاری داشت، با نشریات هم همکاری داشت. در روزنامه بابا شمل با امضاء مستعار حقگو و گوشه‌گیر کار میکرد. در روزنامه فکاهی توفیق هم با امضاء مستعار شاه پریون مطلب مینوشت و بیشترم شعرهای فکاهی مینوشت، نثر نمینوشت. کتاب سایه عمر مجموعه آثار رهی معیریه. رهی در روز 24 آبان ماه سال 1347 شمسی از دنیا رفت و در ظهیر الدوله به خاک سپرده شد. زنده یاد مهدی اخوان ثالث در مرگ رهی یه دو بیتی گفته، براتون میخونم.
بفهم.
خبر رسید که مرغی پرید از قفسی، به لانه باز نیامد کبوتر نفسی. نظام در دهد جام شوکران همه را، نظام در دهد جام شوکران همه را. همین قدر که رعایت کند پیش و پسی.
نوبت دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره.
نوبت همه میشه، این قفس نوبت همه میشه.
شطوری که در خونه هر کسی میخوابه.
یه شعرم داره رهی در بابا شمل چاپ شده بود که انتقادیه.
چی بوده اون؟
میگه هر کسی که شبن لات و توهی دست و فقیر است، از رویت او یار گریزنده و سیر است. با دست توهی پای منه در ره دلدار، رو پول به دست دار که بیمایه فقیر است. تنها نه من از عشق تو دیوانه ام ای پول، بسیار چو من در خم زلف تو اسیر است. یکسان گذرد زندگی مرد توحید است، خرداد چو شهریور و مرداد چو تیر است.
مرحله دوم مسابقه سوال یک عدد،
جواب یک سبد.
توی این مرحله چهار شرکت کننده خودشون باید دو به دو از هم بپرسن. سه تا سوال رو هر کدوم از هم دیگه میپرسن و هر سوال 10 امتیاز.
آها، این مرحله 30 امتیاز داره. بچه ها آماده باشید شروع میکنیم. شرکت کننده شماره یک بعد از احوال پرسی با شماره 3 لطفا سه تا سوال خودتون رو بپرسید.
آقای جوان
سلام عرض میکنم. آقای جوان
سلام،
احوال شما خوب هستین؟
متشکرم.
آماده هستین؟
بله بفرمایید.
خواجه نصیرالدین طوسی وزیر کدام ایلخان مغول بود؟
خواجه نصیرالدین وزیر کدوم ایلخان مغول بوده؟
نمیدونیم. وقت تمام شد. کسی دیگه ای هم نمیدونه؟
میدونم.
بگو.
هولاکو خان.
هولاکو خان.
آفرین.
ولی امتیاز نداره. دیگه خیلی دیگه آسون بود.
سال دو.
خوی از شهرهای کدام استان است؟
استان که کاری نداره.
خوی
آذربایجان.
آها
شرقیه.
نه نه دیگه. اون یکی
غربی.
میگم تو آذربایجان خوی میشه غربی.
10 امتیاز. سال خیلو. سه
برو بعدی.
سال سوم، سیدنی از شهرهای کدام کشور است؟
سیدنی
استرالیا.
آفرین.
استرالیا.
آفرین. حالا آقای جوان از خانم آقا بزرگ بپرسید سه سوال.
مرکز استان چهارمحال بختیاری کدام شهر است؟
شهر کرد.
آفرین. ده امتیاز.
سوال بعدی، جک لندن اهل کدام کشور بود؟
آمریکا.
آفرین.
دومین خلیفه عباسی که ابو مسلم را به قتل رسانده بود که بود؟
دومین خلیفه عباسی
ابو مسلم را به قتل رسوند.
منصور دوانقی؟
آه منصور شاسقه نوشو نمی کردم بتونه بگه.
آفرین.
خیلی خوب جواب داد. آفرین.
شما. ولی خب منصور دوانقی دقیقا کی بوده؟
آقای صادقی رو ما داریم داخل استدیو. بله جناب آقای صادقی.
بفرمایید.
منصور دوانقی که دومین خلیفه عباسی بود بعد از صفاح که اولین خلیفه عباسی بود به خلافت رسید و اولین کاری که کرد ابو مسلم خراسانی رو با حیله و تزویر به قتل رسوند. ابو مسلم رو به کاخش دعوت کرد، بعد گفت شمشیری که در فلان جنگ از فلان کس گرفتی رو چیکار کردی؟ گفت پیشمه. گفت بده به من ببینم. شمشیرشو گرفت، یعنی خلی سلاحش کرد، بعد قبلا سپرده بود که من اگه دست برای هم زدم یک عده‌ای بریزن و ابو مسلم رو به قتل برسونن. بعد شروع کرد به سخنان سخیف و تند گفتن. ابو مسلم هم توقع یه همچین حرفایی رو نداشت، اونم به خود بلند تند صحبت کرد و خلیفه دستاشو بر هم زد، عده‌ای ریختن و ابو مسلم خلی سلاح شده رو به قتل رسوندن. منصور خلیفه صفاک و خطرناکی بود.
بله.
نعمان ابن ثابت که به ابو حنیفه معروفه و در سال 10 هجری در کوفه به دنیا آمده و در همان شهر به علم فقه و کلام آشنا شده و آموخته، یه فقیهی ایرانی الاصل بوده.
بله.
چون جدش از امیران مرو بوده و پدرش ثابت در کوفه آزاد میشه، یعنی اینا جدش رو اسیر میکنن در حمله، از مرو میبرنش به کوفه، در کوفه آزادش میکنن و آزاد میشه. منصور دوانقی ابو حنیفه را به کوفه آورد و ازش خواست منصب قضاوت کوفه را قبول بکنه و خلیفه او را سوگند داد، قسمش داد که این کار رو بپذیره و اونم جلوی خلیفه سوگن خورد که نخواهد پذیرفت. گفت من هرگز شایسته این عمل نیستم. ربیع ابن یونس که در کنار خلیفه نشسته بود با تحکم گفت مگر نمیبینی خلیفه تو را سوگن میدهد؟ ابو حنیفه گفت خلیفه به دادن کفاره سوگند از من تواناتر است. آنگاه منصور فرمان داد اونو به زندان انداختن و 15 سال در زندان بود و در زندان درگذشت. اصولا یکی از ویژگی های عصر امویان و عباسیان این بود که فرزانگان و پرهیزکاران و بزرگان علم و دین از پذیرفتن مناصب در دوره اونا خودداری می کردن و با تهدید و تطمیع و تحمیل راضی به این امر نمی شدن، نه با تهدید، نه با تطمیع و نه با تحمیل، به هیچ وجه راضی نمی شدن با اینا همکاری کنن.
شرکت کننده های دیگرمون، شرکت کننده شماره 2 و 4، زهرا سیتی، علی فرید. آقای فرید آماده هستین؟
بله بله.
خانم سیتی از شما 3 سوال رو طرح میکنن و میپرسن، بفهم.
سلام خدمت آقای فرید. حالتون خوبه آقای فرید؟ متشکرم. آماده هستین سوالا رو از شما بپرسم؟
بله امیدوارم آسون بشه فقط. بله
انشاءالله. لطفاً بگیم پایتخت کشور رومانی کدوم شهره؟
بخارست.
آفرین.
بسیار عالی.
ده امتیاز.
سوال دوم، کتاب شفا در حکمت از کدام دانشمند ایرانیه؟
شفای معروف از دانشمند معروف ما.
یه بار دیگه متأسفانه جواب اینو نمیدید.
نه،
این دیگه خیلی آسون. یه بار دیگه براش بگید.
کتاب شفا در حکمت